بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. امروز مسئله را به آخر می رسانیم. برای پیدایش مذاهب زمینه هایی وجود دارد و عواملی. نباید زمینه ها را با عوامل مخلوط کرد. هر فکر غلطی بخواهد در جامعه رشد کند، این به دو چیز نیازمند است. یک، مسئله زمینه و به تعبیر عربی الارضیه المناسبه، یک زمینه های مناسبی را لازم دارد. دوم، عواملی را احتیاج دارد که این عوامل از این زمینه های مناسب و مساعد بهره‌گیری و بهره‌برداری کند. تا آنجا که ما صدر اسلام را از نظر تاریخ و حدیث و تفسیر و آراء صحابه و تابعین ملاحظه می کنیم، زمینه های مساعد تقریبا عبارت بود از مسئله منع الحدیث عن رسول الله. یک، حدیث از رسول الله تا حدودی ممنوع شد، هرچند ما روایات ممنوعیت را برای برادران عزیز ذکر نکردیم. بعد از ممنوعیت مسئله ممنوع نشر آمد، نوشتن هم ممنوع شد. در یک جامعه که حدیث از رسول الله نقلش ممنوع باشه و تدوین و نشر و کتابتش ممنوع باشه و ننوشتن حدیث نشانه قداست و نشانه اسلامیت باشه، البته در این زمینه ها افکار باطل بهتر رشد می کند. زمینه دوم برای رشد مذاهب، نبودن یک انسان کاملی که میزان حق و باطل باشد. در زمان رسول خدا ابدا از این فرق خبری نبود. یک نفر هم پیدا نشد در زمان رسول خدا بر پیکر اسلام یک وصفه ای به چسباند، فرق سازی و تأسیس فرق را آغاز کند. چرا؟ زیرا در زمان رسول خدا خود رسول خدا میزان الحق و باطل بود. حق و باطل با او سنجیده می شد و اگر یک نفر هم مطلبی را می گفت، فوراً مردم می آمدن با خود پیغمبر اکرم در میان می گذاشتن. پیغمبر اکرم گفت یا حق یا باطل. ولی بعد از پیغمبر اکرم مسئله میزان الحق و الباطل از بین رفت. این که میگم مسئله از بین رفت، نه در واقع از بین رفت، مسلمین از دست دادن. یک نفر که در میان اینها جانشین پیغمبر باشه، میزان الحق و الباطل باشه، فکر او، گفتار او، رفتار او میزان الحق و الباطل، در میان مسلمین رسمیت پیدا نکرد. مسلمن اگر یک میزان الحق و الباطل نباشد، افکار باطل زمینه های رشد را پیدا میکنه. زمینه هست. شما الان این مسئله را عرض میکنم، نمیخوام یه مسئله فرض کنید سیاسی را با این مسئله علمی مخلوط کنم. الان در این مسئله انقلاب که در حدود 8 سال میگذرد یک فردی در رأس انقلاب هست، مورد پذیرش همه انقلابی ها و همه قشره هاست، هر کجایی که مسئله اختلافیه به ایشان رجوع می شود، او اگر تصدیق کرد اختلاف برداشته میشه، رد کرد اختلاف برداشته میشه. این همین مسئله را شما در مسائل عقیدتی و فکری و مسائل تفسیری در زمان پیغمبر اکرم فردی به نام میزان الحق و الباطل بود، بهرن دیگه اختلاف نبود، ولی بعد از پیغمبر اکرم این مسئله نادیده گرفته شد. و الا اگر در میان امت همون قرن اول دوم که هنوز مسائل اسلامی روشن نشده بود، فردی بود به نام میزان الحق و الباطل، مردم حق و باطل را بر او عرضه می کردن، اینن مانند در زمان رسول خدا از هر کجی و گرایش های باطل مسئول می موندن. متاسفانه پیغمبر اکرم این میزان را گذاشت رفت، امت باید بگم سعادت نداشت. امت در اینجا اون شایستگی کاملی را که باید از میزان الحق و الباطل استفاده کنن نداشته. و الا پیغمبر اکرم فرمود مثل امتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این هم زمینه دیگر برای زمینه مساعد برای رشد مسئله های خلافی. و اما زمینه های دیگر دیگه خیلی مهم نیست، عوامل را باید ما بشماریم. اول عاملی را که تا کنون شمردیم وجود احبار و رهبان بود. بله من چه رقم خوندم؟ مثل امتی سقم لسار بود، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. سقم لسار بود. ببخش عرض کنم خدمتون که البته پیغمبر اکرم نه تنها در مسئله سفینه نوح این میزان الحق و الباطل را معین کرده، در حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین به تعبیر صحیح اونجا هم معین کرده است. در اونجا هم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. نه تنها در اینجا، در جاهای دیگر هم میزان الحق و الباطل معین شده. البته کتاب الله هم میزان الحق و الباطل هست، اما کتاب الله را باید یه نفر به حرف در آگه، و الا کتاب الله که خودش حرف نمیزنه. یک نفر میخواد که کتاب الله را انطاق کنه، به سخن در بیاره تا اون آدم چگونه آدمی باشه. هر کسی از بحر خود شد یار من، هر کسی قرآن و به نفس خود تفسیر میکند. ولذا کتاب الله یحتاج الى منطق، یک منطقی باشد بدون هوا و هوس کتاب الله را به نطق در بیاره. اینها زمینه های مساعد. منع الحدیث یک، منع الکتابت دو، مسئله دیگر نبودن میزان الحق و الباطل یا بودن و عدم توجه از نظر ما. و اما بقیه دیگه عوامله. اول عاملی را که برای برادران عزیز شمردیم مسئله احبار و رهبان بود. اینها متظاهر به اسلام بودند و در سایه تظاهر به اسلام فرهنگ مسیحی و فرهنگ یهودی و فرهنگی که از کتابهای اهدین آموخته بودن وارد امت اسلامی کردن و قهرن پایه های فکری برای فرقه های بعدی درست شد. و عجیب اینه، هر یکی از اینها فرهنگ خودش را آورده. اونهایی که یهودی بودن بعد اسلام آوردن، اینها رفتن درباره انبیاء بنی اسرائیل سخن بگوین، فضائل موسی را بر مردم تشریح بکنن. اونهایی که مسیحی بودن فرهنگ مسیحی را وارد کردن، تفضیل مسیح، فضائل مسیح را وارد کردن. حالا آیا ما در این عصری که این همه کتاب داریم از این مسائل راحتی؟ متاسفانه نه، هنوزم کتاب های ما از این اسرائیلیات و از این مسیحیات و از این سنویات بیشتر داره. البته علمای شیعه به خاطر پیوند با اهل بیت تا حدود زیادی از این روایات و از این احادیث مسئولند، اما دیگران که این پیوند را نداشتن غالبا تاریخ‌های ما و تفاسیر ما با این مسائل آمیخته و مشروبه. الان یه نمونه عرض می‌کنم. تفسیر طبری تفسیر حدیثی است، مانند تفسیر برهان در میان ما. برهان در میان ما تفسیر حدیثی است. مثلا نور الثقلین تفسیر حدیثی است. اهل تسنن تفسیر حدیثی دارن که عمدهش تفسیر طبری است. خوشبختانه سند دارد، سندها ما را کمک میکنه. شما نگاه کنید آفرینش آدم و حوا و خروج آدم و حوا از بهشت و علت خروج این دو نفر از بهشت چگونه بوده؟ درست ترجمه توراته. یعنی اگر یک نفر بخش تکوین تورات را مطالعه کنه، تورات بخشی دارد به نام بخش تکوین، میگن سفر تکوین، سفر آفرینش، همان بخش دومش را نگاه کنید، به تعبیر اونها میگن الاصحاح الثانی، یعنی الفصل الثانی را نگاه کنید، بعدن تفسیر طبری را نگاه کنید. درست یکی. شیطان به شکل مار وارد بهشت شد، عیناً در تورات دارد به شکل مار وارد بهشت شد. با عرض کردن آدم حوا چگونه سخن گفت، متن سخن با متن تورات یکی. من سفلت کردم تورات عربی را بیارم و طبری را هم بیارید، تورات را بدیم این برادر بخونه، طبری را هم بدیم این برادر بخونه، و خواهید دید که هر دو صورتان من کتاب واحد. عبارت ها پس پیشه. نه تنها در این مورد، در باره شجره، درختی که موسی، درختی که آدم ممنوع الاکل بود، در تورات دارد درخت معرفت و درخت دانش. در طبری هم چنین داره. نه در اینجا گرفتاریم، همین تورا ملاحظه کنی از اول کتاب الله تا آخر غالبا مفسرین به اقوال اینها تکیه می کنند. خدا رحمت کند مرحوم شیخ جواد بلاغی را، برای اولین بار آستین بالا زد، تفسیر آلاء الرحمن نوشت و در اون تفسیر اینها را رسوا کرد و تفسیر خودش را بر پایه دیگر نگاشت. و بعد از ایشون استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، او هم همه اینها را ریختون. اما اینها به قدری مسلط بر پیکر اسلام بودن که شیخ طوسی یقی خودش را داده دست اینها، او هم در تفسیر نقل کرده. به قدری آلوده بودن که مجمع البیان هم نقل کرده. یعنی اینها علم اون روز و دانشهای اون روز بودن که اگر کسی اینها را نمیگفت، میگفتن آقا خیلی آگاهی کامل از تفسیر نداره. البته شیخ نقل میکنه، تکیه نمیکنه، اما نقل میکنه. طبرسی نقل نمیکنه، تکیه نمیکنه، تکیه بر مرویات عن صادر و الباقر میکنه. اما اینها بوده. بناهن الاهازا بسیاری از مذاهب و بسیاری از فرق بر اساس احادیث اینها در رؤیت خدا، در تقسیم خدا، در عدم عصمت انبیا که مسئله عصمت انبیا که یک مسئله اختلافی شده است، پایش بر همین ها میرسه. در اینجا یه مستشرقی ما داریم، بد نیست آخر مستشرق رو بشناسن. ما میگیم گلد زهیر. عرب ها میگن جلد تسهیر. حالا این کلمه را چطور اینا معربش کردن؟ و این یک مستشرق یهودی بد صفتی است که مدت ها در سوریه درس خونده، کتابی دارد به نام العقیدت و الشریعه. البته این کتاب را من دارم، العقیدت و الشریعه. البته این را به زبان آلمانی نوشته. بعدن این را 4 نفر از استادان الازهر که لا رحمهم الله این را ترجمه به عربی کردن. به جای این که خب ترجمه کردن در پاورقی نقاط ضعف این کتاب را بنویسن، ننوشتن. ایشون کتابی دارد عرض کردن به نام العقیدت و الشریعه، کتاب بدیست. در اون کتاب خب توانسته است نقطه ضعف ما را پیدا کند. یک جمله دارد، یک جمله اش حقه، اما جمله دیگرش باطله. جمله حقش این است که میگه در صدر اسلام مشایخ یهود و مشایخ مسیحیت، ادبیات مسیحی و ادبیات یهودی و تاریخ یهود و تاریخ مسیح را در تاریخ مسلمین وارد کردن و کتابها به وسیله قصص اینها آلوده شد. آلوده کلمه منه. بعد اون میخواد یه خباستی را به کار ببرد که اون خباست را ما دیگه رد میکنیم. خلاصه اعتقد است بر این که بسیاری از مسائل اسلامی متخذ از یهود و نصاراست. چرا؟ چون مشترکاتی دارن. البته این دیگه ما نمیبازیم. ما میگیم اشتراک دلیل بر اخذ نیست. دین خدا از اول دین واحدیست. این دین عند الله الاسلام. یک دین مسلمن باید مشترکاتی هم داشته باشه. مذاهب متعدده اما دین یکیست. و رضا تا کنون کلمه ادیان از ما آقایون نشنیدن. ما کلمه ادیان نمیگیم، میگیم دین واحده، مذاهب مختلفه. قرآن مجید هم چنین میفرماید و به کلین که النامین کام شرعتن و منهاجا. مثل این که مذهب دین یه چشمه ایست به نام نیل، به نام فرات، به نام سیحون جاری میشه. انبیا هر کدامشون یک راهی دارن، از این راه ها وارد میشدن، ظرفشون را پر میکنن، میرن بیرون. چشمه یکیست، راه ها مختلفه. ولی کلن منکم جعلنا شرعتن و منهاجا. منهاج ها مختلفه، شرعه ها مختلفه و به تعبیر فارسی آبشخورها مختلفه. و الا چشمه چیه و یکی. اینه که شون میگه مشترکاتی هست. البته مشترکات هست، اما مشترکات دلیل بر اخذ نیست. دلیل بر این است که همه شرایه از جانب بگو خدای واحد آمده. اینش غلطه. اما این مسئله را با کمال فراست در یافته است که این به سطح حکایات در کتب ما جا گرفته. صفحه اول را ملاحظه بفرمایید. حفیلت الفه هذه الاصابه التي اتینا به اسمائها و ذکرنا انها شیئا کانو هم الاسس فی تصرد القصص الدینی یهودی و المسیحی الى متون کتب المسلمین و صارت نواتن هسته لکثیر من القصاصین والوضائین الذین نسجوا علا من والهم و نقلوا كل ما سمعوه من غف و سمین بسم الدین و لعجل ذلك ندید کثیرا من کتب التفسیر و التاریخ و الحدیث حتی ما یسمى بالسحاح و المتانی مملوعتا بالاسرائیلیات و المسیحیات و المجوسیات. یکون جلد تسهیر گلد زهیر فارسی فی هذا المزمار فی کتابه العقیدت و الشریعه هناک جملون اخذت من العهد القدیم و العهد الجدید و اقوال للربانیین دانشمندان او مأخوذتون من الاناجیل الموضوعه و تعالیمون من الفلسفت اليونانیه و اقوالون من حکم الفرس و الهنود کل ذالک اخذ مکانه فی الاسلام عن طریق الحدیث الى انقاض و من هذا الطریق تسرب کنز کبیر من القصص الدینیه حتى اذا ما نورنا الى الرباط المعدود من الحديث خلفه حتى اذا ما نظرنا الى الروايات المعدود من الحديث ونظرنا الى الادب الديني اليهودي فاننا نستطيع ان نعثر على قسم كبير من الادب الديني الاسلامي من هذه المصادر اليهوديه. نحن لا نصدق هذا المستشرق الهاقد على الإسلام في كل ما يقول ويقضي إلا أننا نوافقه في أن ما يؤثر عن أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه وتميم الداري وعبد الملك بن جريج وغيرهم من الإسرائيليات ليس من صلب الإسلام وحديثه. والعجب ان هذه الجماعه لم تتمكن من اخفاء نواياه السيئه فترى ان اليهودي منهم ينقل فضائل موسى ويرفعه فوق جميع الانبياء كما ان النصارى منهم اخذ يرفع مقام المسيح على جميعهم ويصفه بالعصمه وحده دون غيره. و اما اینکه این آقان ها دیگه اشتراک در این بر این است که اسلام دین اصلی نیست از اونها گرفته، نه بابا، اسلام همه دین یک عرض کرم چشمه است، یک رودخانه است، یک دریای عظیم است. انبیا همشون از یک دریا بهره گیری میکنن غایت ما فی الباب. هر مذهبی شایسته عصر خودش و جمعیتی که برای اون نازل شده. دیگه فکر میکنم اون قسمت خوندن نمیخواد. خب جنابعالی دور نشستید، من مطلب جنابعالی را متوجه نشدم. میگر انبیا عرض کرم متکبر نیستند و برای انبیا تکبر نیست. ممکنه نزدیک در تشریف بیاری بفهمم چی میگید؟ بله آقایی نمیفرمایی؟ بله. یعنی میخواد بگید که انبیاء قبلی معصوم یا معصوم نیستن؟ بله. بله. مسیحی ها برن عیسی را پیغمبر نمیدونن، خدا میدونن. و یکی از اشتباهات ما مسلمان ها درباره مسیح اینه، نه اینکه ما هایی میگیم مسیح پیغمبر، خیال بگیم مسیحیان مسیح پیغمبر میدونن. مسیحی ها پی مسیح را خدا میدونن، خدا. حتی اون رفرم اسم مسیح معروف مسیحی که بود، چه بود اسمش؟ یک عرض کردن اونها یک محققی داشتن که دین مسیح را بالا پایین کرد و درست کرد، اسمش چیه؟ بله؟ بله، کی؟ لوتر. آفرین. در چه قرنی بود؟ بله بله قرن 15 و 16 که برای اولین بار لوتر آمد مسیحیت را تنزیه از خرافات کنه، حتی نتونست مسئله خدایی و تثلیث را هم رفع کنیم. اولا مسیحی ها که اون را مسیح را خدا میدونن و اگر میگن معصومه چون خداست، بنابراین لازم نیست که انبیاء قبلی را معصوم بدونن. این یکی. و اما هم بفرمایید ما این آقا را عرض کنم در محضر شما هم هستم. و اما یهود اول کسی که آب بره نسبت گناه را به انبیا داده و از آنم میدهن یهود هست. یهود قهرمان پرچمدار غیر اسمت انبیا هستن، ضد اسمت پرچمدارش یهوده. آب بره البته عرض کردم خدمتتون که اکثریت مسیحا کاتولیک ها هستن و نویسنده ها کاتولیک هستن. اینها مسیح را خدا می دونند و کارم تمامه و بیشتر بی شما هم دست اینها کاتولیک ها مسیح را خدا می دونند. کتاب المنجد خدمتتون هست، المسیح نگاه کن، المسیح هو الله المتجسد. حتی خبیث هم که در لبنان این کتاب را نوشته در اونجا المسیح دوتا نقطه هو الله المتجسد، خدا میدونن او را. ولذا اگر بگن مسیح معصومه کار مهمی نیست، نیست که بگن خدا معصومه. عمده بگن انبیاء دیگر عرض کنم که یهود اونها را علاقه مندن. اینها عرض کنم پرشندار ضد اسمت هم. حتی مسئله ضد اسمت در میان مسلمین از همین یهود بوده و الا اگر مسلمین خودشون بودن تعالیم قرآن اینها را معصوم می شمارد. انه لیس لک علیهم سلطان ولی معلوز. خب مسئله اسمت در میان مسلمین هست، گاهی میگن معصومه، بعضی میگن معصوم نیست. از این گذشته حالا وارد مطلب دیگر بشیم. آیا واقعا این احبار و رهبان همین ها هستن که ما شمردیم؟ نه دیگه، پنج تا ما شمردیم به عنوان نمونه. کعب الاحبار، مهد بن منبه، تمیم داری، عرض کردم خدمتون که یکی هم که امروز داریم عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج، اینها و همچنین یکی عبدالله بن سلامه. خیلی عبدالله بن سلام ماها را گولمون زده. غالبا مفسرین سنی این عبدالله ابن سلام را همچین بالا سرشون گذاشتن، نام آورد و کار خودش نکرد. بزرگترین گناه مفسرین ما این است که این آیه را بر این تطبیق میکنن، قل الله شهید بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. مفسرین اهل تسنن میگن المراد عبدالله ابن سلام. به حال این که روایاتی که عبدالله ابن سلام داره البته این اصلا و این مدنیه و از علمای یهود مدینه است، اما اصلا در زیر اسلام خیلی کارها کرد دیگه. چه کاری بالاتر از این؟ این آیه که در آخر سوره رعد در محضر قرآن هستی؟ در محضر قرآن هستید؟ آقایان در محضر قرآن هستن؟ نمیگیم قرآن در حضور شما هست یا نه، میگیم قرآن در محضرش هستی. این آیه از آیات عظیم قرآن است. این را آوردن بر چنین یهودی منتقل کنن و یقول الذین، آخر سوره رعد آیه 43، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. الکتاب هم اشاره یعنی از تورات یا بر انجیل. و کسی هم که آگاه از تورات انجیل از یهودی ها در میان مسلمین بود عبدالله ابن سلامه. و حال اینکه عبدالله ابن سلام اگر روایاتش را جمع کنین خواهید دید که چقدر فکر یهودیگری را در روایات خودش وارد کرده. نه تنها این، بله، محدثی داریم به نام که خیلی ازش احترام میکنند، به نام طاووس بن کیسان خولانی الحمدانی بالولاء من التابعین. این هم از اون افراد است که خیلی از کیسان روایات فقهی غیر فقهی داریم، این هم از اینها. خلاصا در این حوزونی که فعلا جاهای خالی داریم، بحث درباره این احبار رهبان و روایاتی که اینها در تفسیر و در تاریخ و در عقاید کتب مسلمین آوردن، اینها باید تحذیب بشه. عرض کنم روایات ما که احتیاج به تحذیب داره، این بخش احتیاج به تحذیب داره، بند الله روایاتش یکمتر. و اما اینکه بیاییم کافی را در سه جلد منتشر کنیم بگیم صحیح الکافی، اینا کارهای خیلی خام و ناپخته است. کارهای پخته که البته کار یه نفر نیست، این کار یک نفر دو نفر نیست، یک جمعیتی میخواد که یک سرپرست بیان بالا سر اینها باشه، که خود اون سرپرست آگاهی بیشتری داشته باشه و این افرادم قلم به دست و جوان باشن، یک حمله بر این کتاب ها بکنن، هم این افراد مشخص بشه و هم روایات مشخص بشه و مسلمین را از این روایات آسوده کنن. خیلی ما گرفتار این روایاتیم. بسیاری از سؤال هایی که برای افراد مطرحه روی روایات اینها مطرحه. تمام. یک کتابی است من اینجا معرفی میکنم، آقایان این کتاب را نمیدونم تهیه میتونن بکنن یا نه. کتاب بدینی است، مؤلف رمزی نعنانه. بله بله. این کتابی دارد، کتابش عرض کردم خدمتتون که کتاب خوبی است، الاسرائیلیات و المسیحیات. در این کتاب این یک نفر یتنه یک گردشی در این مسائل کرده. من این کتاب را معرفی میکنم، آقایانی که ماجرن در این مسائل یه مقدار بیشتر وارد بشن این کتاب را مطالعه کنن. حالا یه جمله هایی از این کتاب من اینجا نقل کرده ام، شما این جمله ها جمله های حساس اون کتابه، خیلی مطلب داره، خیلی یه جمله های حساسی نقل کردم، عنایت کنید اطلاعات شده به دست میارید. ببینید صفحه 40، قال تصرف كثير من الاسرائيليات عن طريق نفر من المسلمين انفسهم. این خیلی تازه است. تا حال من میگفتم یهودی ها آمدن و احبار آمدن افکار را منتقل کردن، ایشون بالاتر ادعا میکند گاهی در خود مسلمینم عامل انکار بودن. یکی پسر امرآس پسری دارد عبدالله، خیلی عرض کردم مقدس مآب، از اون مقدس مآب هاییست که عرض کردم خدمتون که همیشه مسلمین گرفتار تصویب دستا بودن، این یکی از اونهاست. این عبدالله ابن امرآس در جنگ صفین هم شرکت داشت. این یک جمال از کتب به اصطلاح یهودی ها رو در سوریه جست، خیال کرد بر این که چیه و کنزی را پیدا کرده و همین های مقدار مایه نشر شد. ایشون این ادعا را داره، فرماید امثال عبدالله ابن عمرو ابن العاص فقط روی انه اصاب زاملتین من کتب اهل کتاب یوم الیرموک. یرموک همون عصر بعد سال 13 و 14 هجری است. فکان یحدث الناس ببعض ما فیها اعتمادن علی حدیث مروی. حدیث مروی کدومه؟ میگن پیغمبر گفته بلغو عنی ولو آیه و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. به پیغمبر اینا نسبت دادن، اون موقع بهرن چراغ سبزی را هم روشن کردن، بگن پیغمبر فرمود حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. این آقا میگه و انها اولاء المفسرین الذين لا يتورعون عن تفسير القرآن بمثل هذه الخيالات والأوهام يقول النظام، نظام متكلم، لا تسترسلوا، يعني اعتماد نكون، إلى كثير من المفسرين فإن نسبوا أنفسهم للعامة، يعني ما مفسر إسلامي وأجابوا في كل مسألة فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية من أساس وليكن عندكم مجمع بيان. ببین پوره اکرمه میگن که نوکر ابن عباس بوده، ولکلبی و صدوی و وحاد و مقاتل ابن سلیمان و ابو بکر الاسم همینا فی سبیل الواحده فکیف اثق بتفسیرهم و اسکن فکیف اثق بتفسیرهم و اسکن الى ثوابهم. از همون کتاب رمزی نقل کردم، الاسرائیلیات و اثرها فی کتب تفسیر، یک نسخه از این کتاب در مکتبه آیت الله مرعشی هست. و قال ایضا حول قصه آدم و حوا و نقرا تفسیر طبری و تفسیر مقاتل ابن سلیمان فی هذه القصه فیتجلا لنا بوضوح انهما اخذا ما جاء فی التوراة و شروحهما من تفسیر لهذه القصه و وضعوه تفسیرا لآیات القرآن الكریم و هم یرون ذلک عن مهد ابن منبه تارتا و عن اسرائیل عن اسباط عن السدی تارتا اخرى و مثلا نجد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت في الانجيل كقصة ولادة عيسى ابن مريم و معجزاته فجاء المفسرون ينقلون عن مسلمة اليهود والنصارى شروحا لهذه الآيات. خدا فرمود انا مثل آدم عند الله كمثل ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. قرآن میگه فتمثل لها بشرا سویا در بسته. دیگه تفسیر این زایمان و درد زایمان و معجزاتی که هست غالبا به همین افراد میرسد و اینها هم از چنین کتاب ها گرفتن. دو کلمه دیگر عرض کنم، چقدر دیگه وقت داریم؟ داره 12 دقیقه داریم. دو کلمه دیگر عرض کنم دیگه آقایون تشبیه برن. عرض کنم خدمتون که این جناب دکتر رمزی نعنان مصریه، سنیه. سنی ها قائل به قدم قرآن هم میگن، القرآن و قدیم و خیلی خوب. حالا ما یکی دو هفته دیگر عقاید اهل الحدیث را که میگیم به اینها میرسیم. این دلش خون داره، پرخونه، میگه ها قول به این که القرآن و مخلوقون، این را معتزله از اهل کتاب گرفته. این آقا این کتاب را نوشته، این را میگه، میگه اهل اعتزال و عبدیه که میگن القرآن و مخلوقون. ما هم میگه مخلوق دیگه، ما هم چیه میگه مخلوق، یعنی مخلوق یعنی به این معنا که الفاظش مخلوقه، کتابتش مخلوقه. حالا معانیش هم برسیم. بله، میگن معتزله این را از فلان یهودی گرفته و حال این که خودشون هم توجه نداره اگر حدوث القرآن را از اون یهودی بهودی گرفته باشن، قدم القرآن را هم از تلمود گرفته. قدم قرآن یعنی قدم قرآن از اون، چون در تلمود دارد که تورات قدیمه. خلاصه اونچنان نیست که قدم را، حدوث را از اهل کتاب بگیرن، قدم را هم از اهل کتاب گرفتن. انشاءالله ما میاییم که در قرن دوم یک مسئله در میان مسلمین پیدا شد به نام فدم القرآن و حدوث القرآن. نه در قرآن نه در سنتش خبری از این مسائل نبود. کسی که این مسئله را مطرح کرد و 150-200 مسلمانان را به این مسئله بی فائده مشغول کرد، کشتارها شد، خونها ریخته شد. ریشه همین جانورها بودن که این مسائل را از اونجا و از اونجا می آوردند و می انداختند، بازارگرمی و بحث کلام را گرد می کردند. در از اگر حدوث القرآن ریشهش به اونها می رسه، ایشون متوجه نی قدم هم به اونها می رسه. این بخش تمامه. هفته دیگر انشاءالله عوامل دیگر